به پادکست برنامه چشم‌انداز بامدادی بخش فارسی رادیوی بی بی سی گوش می‌کنید که هر روز از ساعت 7 تا 9 صبح به وقت تهران پخش می‌شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این برنامه به صفحه رادیو و تلویزیون در سایت فارسی بی بی سی bbcpersian.com مراجعه کنید.
8 صبح تهران و کابل است و 8:30 در دوشنبه. درود بر شما. داریوش رجبیان هستم با چشم‌انداز بامدادی سه‌شنبه 28 اردیبهشت. وعده کمک تسلیحاتی قدرت‌های جهان به دولت وفاق ملی در لیبی. چند تا چون این موضوع رو در گزارش و گفتگوی زنده بررسی خواهیم کرد. جرم شرعی و قابل تعقیب یا استفاده از حقوق شهروندی با محسن کدیور، اسلامشناس و استاد مطالعات دینی به بررسی موضوع دیدار فائزی هاشمی با بهائیان و حقوق بهائیان در ایران خواهیم نشست. بگو مگوهای دونالد ترامپ و مقام‌های بلندپایه بریتانیا به کجا خواهد کشید؟
همه خیلی جدی دارن به این قضیه نگاه میکنن که اگر دونالد ترامپ واقعا نامزد حزب جمهوری خواه باشه و واقعا خانم کلینتون رو شکست بده، تکلیف چه خواهد؟
آیا به راستی زیر سوال رفتن حکم قصاص باعث افزایش اعدام در ایران شده؟ اظهارات یک مقام قوی قضایی ایران را هم بررسی خواهیم کرد. پیش از همه اینها خبرهای جهان از ناصر مدنی.
صبح سه‌شنبه‌تون بخیر. 25 کشور از جمله ایالات متحده آمریکا آمادگی خود را برای کمک تسلیحاتی به نیروهای دولت جدید لیبی برای مقابله با گروه موسوم به دولت اسلامی اعلام کردند. تمرکز این کمک تسلیحاتی بر روی جلوگیری از پیشروی بیشتر داعش در شمال آفریقاست. در همین حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که در وین اتریش به سر می‌برد، گفته که قدرت‌های جهانی از لغو تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل متحد علیه لیبی حمایت می‌کنند. او که برای دیدار و گفتگو با وزرای امور خارجه بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و آلمان در مورد تحولات لیبی و سوریه به وین سفر کرده، گفته که داعش تهدید جدیدی علیه لیبی محسوب می شود و مقابله با آن امری ضروری است. محمد نفیس زکریا سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان خبر داده که مذاکرات دولت افغانستان و گروه طالبان با حضور کشورهای پاکستان، آمریکا، چین مجدداً در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان به جریان خواهد افتاد. 4 کشور حاضر در این مذاکرات از دی ماه سال گذشته در تلاش بودند که گفتگوهای متوقف شده صلح را از سر بگیرند. به دنبال عدم پیشرفت در مذاکرات، امیدها برای دستیابی به صلح در افغانستان کاهش یافته و گروه طالبان به حملات خود در این کشور شدت بخشیده بودند. طالبان پیش شرط مذاکره با دولت افغانستان را خروج تمام نیروهای خارجی از آن کشور عنوان کرده بود. مقام‌های کانادایی دستور دادند که حدود 600 نفر دیگر از کارگران مجموعه‌های نفتی استان آلبرتا به دلیل تهدید ناشی از قرار گرفتن در مجاورت مواد قابل اشتعال منطقه را ترک کنند. راشل نوتلی، یکی از مقام‌های ارشد استان آلبرتا، گفته کسانی که در کمپ‌های نزدیک به فورت مک‌کارتی حضور داشتند به مناطق شمالی‌تر فرستاده شدند و به جمع هزاران کارگر دیگری پیوستند که در حالت آماده باش برای تخلیه کامل منطقه هستند. بر اساس گزارش‌ها، ارتفاع دود زرد غلیظ ناشی از آتش سوزی پایین تر آمده و فضای منطقه پر از خاکستر است. دو هفته پیش و در پی آتش سوزی وسیع در فورت مک‌کارتی، بیش از 80,000 نفر از ساکنان منطقه مجبور به ترک خانه های خود شدند. و اولین پیوند آلت تناسلی مردانه در آمریکا در بیمارستانی در بوستون با موفقیت انجام شد و جراحان آن را یکی از دستاوردهای تاریخ جراحی قلمداد کردند. تامس مینینگ، بیمار 64 ساله‌ای که پزشکان 3 سال پیش مجبور شده بودند آلت تناسلی‌اش را به علت سرطان قطع کنند، سومین مرد در دنیاست که این جراحی بر روی او انجام شده است. پزشکان انتظار دارند در چند ماه آینده ادرار کردن و فعالیت جنسی آقای مینینگ به وضعیت طبیعی برگردد. این جراحی 15 ساعت به طول انجامیده و بیش از 50 پزشک با تخصص‌های مختلف در آن مشارکت داشتند.
به چشم‌انداز بامدادی سه‌شنبه 28 اردیبهشت از رادیو بی بی سی در لندن خوش آمدید. داریوش رجبیان هستم با آرزوی روز و روزگار خوش به یکایک شما. بامدادی که برای دولت نوپای لیبی امید تازه‌ای پدید آورده. 24 کشور جهان از جمله آمریکا ساعتی پیش به توافق رسیدند که برای جلوگیری از پیشروی داعش در شمال آفریقا دولت وفاق ملی لیبی را مسلح و مجهز کنند. این ائتلاف بین‌المللی اعلام کرد که تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل متحد علیه لیبی را کاهش خواهد داد تا سلاح‌ها و مهمات به دست نیروهای وفادار به دولت جدید در طرابلس برسد. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد پس از شنیدن گزارش سام فرزانه از واشنگتن.
بی بی سی لیبی که بعد از سرنگونی حکومت معمر قذافی در سال 2011 میلادی روز خوش ندیده، در دو سال گذشته دو دولت رقیب داشته است. حالا که یکی از این دو دولت به نفع دیگری کنار رفته، دولت وفاق ملی از کشورهای قدرتمند جهان تقاضای کمک کرده تا بتواند مقابل داعش بایستد. فائز السراج، نخست وزیر لیبی، روز دوشنبه در وین و در جمع وزرای خارجه آمریکا، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه و آلمان خواهان کمک آنها برای مقابله با داعشیان شد.
چالش بزرگی پیش رو داریم. تروریسم، نبرد با داعش. ما یک اتاق عملیات را اندازی کردیم. یک اتاق عملیات ویژه. امیدواریم که یک اتاق عملیات مشترک هم برای جنگ علیه داعش درست شود. ما از جامعه بین الملل می خواهیم که به ما کمک کنند. ما از دخالت بین المللی صحبت نمی کنیم. ما از کمک جهانی در زمینه آموزش و تجهیز نیروهایمان و جوانانمان حرف می زنیم.
سالهاست که لیبی تحریم تسلیحاتی است، اما جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده که از تجهیز تسلیحاتی نیروهای دولتی وفاق ملی و همینطور آموزش آنها حمایت می‌کند.
جامعه بین‌الملل از شورای ریاست جمهوری که به دنبال برداشتن تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل است حمایت می‌کند، برای اینکه بتواند سلاح و فشنگ‌هایی را که برای جنگ با داعش و گروه‌های تروریستی دیگر نیاز دارند به دست بیاورند.
آقای کری همچنین تأکید کرده که رساندن سلاح به دولت وفاق ملی با احتیاط و بررسی جوانب انجام می شود و تنها راه مبارزه با داعش همین است. در بیانیه پنج کشور غربی بعد از گفتگوهای دوشنبه عنوان شده که آنها آماده تجهیز نیروهای مورد تایید دولت هستند. کمک تسلیحاتی به لیبی بعد از آن انجام می شود که کمیته تحریم‌های سازمان ملل این اقدام را تایید کند. کشورهای غربی امیدوارند که جلوی رشد داعش در لیبی گرفته شود و دولت وفاق ملی که مورد تایید سازمان ملل هم هست بتواند کنترل کشور را به صورت کامل به دست بگیرد. علاوه بر این، آنها می خواهند راه قاچاق از جمله قاچاق انسان از لیبی به اروپا را بند بیاورند.
سام فرزانه بود در واشنگتن. از آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از استنفورد آمریکا دعوت کردیم که برای تحلیل این موضوع به ما بپیونده. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید آقای آرامش. دولت لیبی همین ماه گذشته بود که هشدار داد که داعش میتونه بخش اعظم این کشور رو اشغال کنه اگه جلوش گرفته نشه. چقدر این خطر جدیه به نظر شما؟ تا کجا کمک‌هایی که دیروز به دولت وفاق ملی وعده کردند میتونه جلوی پیشروی داعش رو بگیره؟
جلو پیشروی داعش الان در این خلأ سیاسی و نظامی است که در لیبی اتفاق افتاده. بعد از سقوط معمر قذافی، دولت مرکزی لیبی در طرابلس نتوانست که با اون گسترش ناامنی و هرج و مرج و به خصوص بعد از اینکه این همه گروه های مختلف نظامی و گروه های مختلف میلیشیا و تنظیمات مختلف گروه های مختلف مسلح بودن و نتونست اینها رو خلع سلاح بکنه و نتوانست اینها رو جذب ارتش بکنه و کلا یک هرج و مرج و سراسیمگی بسیار زیادی در کل لیبی بود. اولا که همطور میدونید مناطق مختلف کشور تحت تصرف یا کنترل گروه های رقیب نظامی هستند و اون چیزی که به عنوان شورای ملی به حساب میاد که دولت مرکزی هست یا اون شورای پارلمان ملی که دولت مرکزی هست مناطق محدودی از کشور رو کنترل میکنه. اینکه داعش هم اومد از این خلأ استفاده کرد و در این چند ماه اخیر تونسته مناطق پیشروی کنه، مثلا مناطق اطراف مزراته، مناطقی بین بنغازی و طرابلس، بالاخره بین یعنی شرق و غرب کشور، اینا همه پیشگیری‌های نسبتاً چشمگیری بوده و خب همونطور که میدونید داعش هم متخصص از استفاده کردن از این طور خلأهای سیاسی یا نظامی در منطقه. اما این کمک‌هایی که حالا آمریکا هم پشت به قول معروف از اون حمایت میکنه، دادن تسلیحات سبک و نیمه سنگین به ارتش و به به قول معروف دولت بین المللی شناخته شده و بین المللی حساب شده لیبی خواهد بود، به اضافه دادن آموزش نظامی. این به معنی دخالت نظامی غرب، آمریکا و اعضای شورای امنیت نیست، فقط تسلیح کردن و دادن اسلحه است و تعلیمات نظامی.
ولی این تسلیح کردن یا ارائه اسلحه در واقع مستلزم کاهش تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل هست که می‌دونیم روند ساده‌ای نیست و پیچیده است، مراحلی داره. میشه مراحلش رو توضیح بدین اول و ببینیم که چقدر می‌تونه این دوره طول بکشه برای لیبی؟
بله، البته در موارد استثنایی، موقعی که شورای امنیت سازمان ملل تصویب میکند که میان و موافقت میکند با دادن اسلحه به کشوری، خود کمیته، عرض کنم به حضور شما، به کمیته تحریم های همون شورای امنیت سازمان ملل میاید یک استثناء قائل میشه و یک به قول اهل فن یک اجازه نامه موقت و استثنایی رو صادر میکنه که بتواند در موارد محدود با اجازه شورای امنیت این کشوری که تحت تحریم هست مثل لیبی تسلیحات نظامی بگیره. البته این تسلیحات نامحدود نخواهد بود، بالاخره حد و حصری داره. از اون طرف هم همونطوری که میدونید دولت‌های غربی، امریکا و کشورهای دیگه در شورای امنیت سازمان ملل متحد همیشه ترس از این رو داشتن که اسلحه‌ای رو که بعضن به متحدین خودشون در منطقه میدن به دست نیروهای تندرو نیفته، همونطوری که بعضن اسلحه‌ای رو که وزارت دفاع یا سازمان امنیت مرکزی امریکا به بعضی از شورشیان در سوریه داده بود، اونا بعداً افتادن به دست نیروهای تندرو، یا در عراق دیدیم که موقعی که داعش موسل رو تصرف کرد این همه سلاح نظامی آمریکا که در پادگان‌های موسل، دومین شهر بزرگ عراق بود، افتاد به دست داعش. در لیبی هم این بیم و خوف هست که احیاناً از تسلیحات دست اینها نیفتاد، ولی از لحاظ زمانی به خاطر اینکه شورای امنیت استثناء رو قراره برای لیبی قائل بشن، این قضیه چند ماه نخواهد بود، خیلی اگر طول بکشه چند هفته است و من خوشبین هستم که بین چند روز تا چند هفته مجوز رو صادر میکنن که ایالات متحده و کشورهای دیگه غربی همچنین آلمان، فرانسه و بریتانیا شروع کنن به و متحدینشون تجهیز و بعدم تعلیم دولت مرکزی و مشروع لیبی که با اسلامگراهای افراطی دست به مقابله بزنن.
آقای رمش، در گزارش احسان فرزانه هم شنیدیم که طی دو سال گذشته لیبی دو دولت رقیب داشت که اخیراً یکی از اونها کنار رفت، دولت وفاق ملی پا گرفت. این دولت نوپا از چه ثبات و انسجام برخوردار هست و آیا احتمال تکرار تجربه دو دولتی برای لیبی هنوز باقی است یا برطرف شده؟ اگه بشه کوتاه پاسخ بدید.
خیلی سخت پیش بینی کرد آینده را در جای مثل لیبی، ولی آن چیزی که مشهود است این است که خب لیبی بالاخره ثبات سیاسی ندارد. الان هدف اصلی غرب هم برای کمک کردن به تجهیز دولت وفاق ملی لیبی این استش که دولت بتواند تأسیسات زیربنای کشور رو دوباره راه اندازی بکند، مثلا زیربنای اقتصادی مثل بانک مرکزی لیبی رو بتواند دوباره راه اندازی بکند و از اون طرف مهمترین صنعت لیبی که صنعت نفت است رو بتواند از اون بهره برداری بکنه که به مردم یک سری سرویس ها خدماتی بده و بتونه شاهرگ اقتصادی لیبی رو دوباره به دست بگیره و نیازهای اساسی مردم رو مثل برق و گاز و ارزم به حضور شما آب و اینها رو و امنیت رو بتونه تا حدی برابر بکنه. اما تفرقه و شکاف در جامعه لیبی بسیار زیاد است، هم تفرقه مذهبی هست، هم تفرقه قومی و قبیله‌ای هست و هم تفرقه جغرافیایی. آنهایی که در شمال نزدیک مناطق ساحلی هستن با آنهایی که در صحرا هستن بسیار فرق میکنن، اونهایی که در شمال و شرق و غرب هستن با هم فرق میکنن. و جامعه ایست که بعد از سالهای سال دیکتاتوری بسیار خشن توسط معمر قذافی و حزب او و عمال او، این کشور بالاخره در وضعیت فجیعی قرار گرفته و این که بتواند خودش رو یک شبه یا یک هفته دوباره به مرحله ایدال برسونه سخته، ولی ببینیم که این دفعه چه خواهد شد که امیدواریم که حالا بتونن یک لیبی رو تا حدی که شکننده نباشه دوباره بتونن تا آینده نزدیک این دولت وفاق ملی بازسازی کنه.
سپاسگزارم از آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی در استانفورد آمریکا. اینجا لندن است، رادیو بی بی سی، چشم‌انداز بامدادی.
چشم‌انداز بامدادی را از بخش فارسی رادیوی بی بی سی در لندن می‌شنوید. مجموعی از خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو درباره رویدادهای مختلف ایران و جهان. هر روز از ساعت 7 تا 9 صبح به وقت تهران.
و اما در ایران، آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید قوم دیدار فائزه هاشمی با یکی از مدیران جامعه بهایی را به شدت محکوم کرده و گفته است که این کار از نظر او جرم شرعی و قابل تعقیب است. همزمان صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران این دیدار را هنجار شکنی خوانده و هشدار داده است که اگر این هنجار شکنی به حد عناوین مجرمانه برسد برخورد قاطع خواهیم کرد. انتشار عکس خانم هاشمی در دیدار با فریبا کمال‌آبادی، یکی از مدیران جامعه بهائیان ایران که برای اولین بار در 8 سال گذشته از زندان به مرخصی آمده بود، در روزهای گذشته خبرساز شده. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و پدر فائزه هاشمی در واکنش صریح گفته است که دخترش اشتباه بدی کرده و باید جبران کند. محسن کدیور اسلامشناس و استاد مطالعات دینی دانشگاه دوک در کارولینای شمالی آمریکا هم در مطلبی مفصل که در این باره نوشته میپرسد با بهائیان چگونه برخورد کنیم و خودش پاسخ میدهد با بهائیان به عنوان انسان برخورد کنیم. محسن کدیور همین حالا در ارتباط مستقیم با ماست از شهر دورام. درود بر شما و شب شما بخیر آقای کدیور. در ایران هم برخی از مراجع تقلید اونطوری که گفتیم به مانند آقای آیت الله مکارم شیرازی و هم مراجع قانونی مثل رئیس قوه قضاییه دیدار فائزه هاشمی با بهائیان رو محکوم کردند، اما ظاهرا شما با این واکنش ها موافق نیستید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. بله، صرف این که گوینده مرجع تقلید باشد یا رئیس قوه قضاییه باشه سخن او رو شرعی یا قانونی نمی کنه. هیچ کدوم از این دو نفر، این دو شخصیت دینی و سیاسی، اقامه دلیل نکردن. جناب آقای مکارم شیرازی می باید کتباً مشخص کنند مطابق با کدام دلیل از کتاب و سنت و عقل و اجماع به حکم اولی آنچه را که این ملاقات حرام شرعی بوده و معصیت هست و جرم و قابل تعقیبه. اینها اگر حکم ثانوی دارند قاعدتا منوط به این هست که ذکر بکنن فرقه زاله بهائیت به بیان ایشون ملاقات با او، ملاقات با افراد اون اشکال شرعی داره. من تا کنون همچو چیزی رو نشنیدم که مرجع تقلیدی چون این فتوای بده. صرف شفای گفتن کفایت نمی کنه، ایشون هم دلیلی ندارن. رئیس قوه قضاییه هم مطالبی رو ذکر کرده، اما ایشون مطابق با کدام قانون میخواهند ملاقات دو شهروند ایرانی رو ممنوع اعلام بکنند؟ به قانون استناد کنند تا حقوقدانان ایرانی بدانند که چنین اتفاق در آینده نیفتد.
اتفاقاً آقای کدیور شما در این مقاله‌ای که نوشتید دقیقاً رو همین نکته انگشت گذاشتید که همچین قانونی در ایران وجود نداره، ولی میدونیم که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بهائیان اصلاً به شمار نیومدن، در جایی که از اقلیت‌های مذهبی همچون کلیمی‌ها، مسیحی‌ها، زرتشتی‌ها به عنوان اهل کتاب یاد شده و برداشت بسیاری میتونه این باشه که بهائی‌ها در ایران بنا به قانون اساسی کشور از هیچ حق و حقوق شهروندی برخوردار نیستن.
خب این تلقی از قانون اساسی نادرسته، به خاطر اینکه عصر 14 قانون اساسی همه ایرانیان رو به این قائل است که میباید به اونها با قسط و عدالت رفتار بشه. بهائیان هم مثل بقیه مردم ایرانی که از شهروندان ایرانی هستند. حالا فرض کنید یک بودایی یا یک هندی شهروند ایرانی باشه، چون اینها مسلمان نیستن، شیعه و سنی نیستن، جز اهل کتاب هم نیستن، اینا از همه حقوق انسانی ساقط میشن. یعنی ارز و جان و مال و ناموس اینها فاقد احترامه. هر کسی هر کار خاص میتونه با اونها بکنه، گورستانشون رو خراب بکنن، بهشون اجازه تحصیل ندن. فکر نمی کنم هیچ حقوقدانی از این قانون اساسی چنین برداشتی بکنه. نه، این برداشت خلاف قانون و خلاف شرع از هر دو.
و همچنین در رد دیدگاه شما آقای کدیور، عبدالله شهبازی از مؤسسه پژوهش‌های سیاسی که وابسته به وزارت اطلاعات ایران هست نوشته که در صورتی که فرد بهایی بهره‌مندی خود از حقوق شهروندی ایران را منوط به رسمیت شناختن تشکیلات بیت العدل حیفا کند، وظیفه دولت چیست؟ و اتفاقا شما رو مخاطب قرار داده و سوال میکنه که این وابستگی بهائیان ایران به تشکیلات بیت العدل حیفا رو میشه دولت در دولت تعبیر کرد و در واقع در همچین حالتی اشاره تلویحی میکنه که از حقوق شهروندی نمیشه صحبت کرد.
این دو پاسخ نقضی داره سخن ایشون. یکی این که فرض کنید یک ایرانی کاتولیک باشه و پیرو کلیسای واتیکان باشه، آیا این دولت در دولت محسوب میشه؟ جواب دوم، در کشور عربستان سعودی و بحرین شیعیان دقیقاً به همین دلیل تحت تعقیب قرار میگیرن. میگن چون شما از مراجع تقلید قوم پیروی میکنید، تقلید میکنید، بنابراین شما مزدور جمهوری اسلامی هستید. آیا استدلال صحیحه؟ آیا شهبازی با تأیید این استدلال فی الواقع کار دولت عربستان و بحرین رو تایید کردن. نه، هیچ کدامش درست نیست. افراد در احوال شخصیشون آزاد هستن مطابق هر چیزی که درست میدانند عمل بکنن. خارج از احوال شخصیه هم میباید مطابق قانون نوشته شده مکتوب با اونها برخورد کرد، نه هر چیزی که هر کسی به عنوان قانون تلقی میکنه و توهم میکنه.
آقای کدیور، ما در حالی داریم با شما صحبت میکنیم که یکی از مراجع تقلید قوم میگه حتی دیدار با پیروان بهائیت یک جرم شرعی و قابل تعقیبه و مراجع قانونی هم اون صحبت رو کردن. دیدگاه شما مبتنی بر چه آیات یا متون معتبر اسلامی هست؟
من ادلم رو مستندن و مفصلن نوشتم. سوره ممتحنه آیه 8 که مرحوم آیه منتظری هم به این آیه استناد کردن برای این که اگر کسانی با ما وارد جنگ نشدن ما موظفیم با اونها با قسط عدالت رفتار کنیم. نهج البلاغه امام علی میگه مردم دو دسته هستند، یا همدین تو هستند یا هم نوع تو هستند. بهائیان همدین ما نیستند اما هم نوع ما مثل ما انسان هستند. اون چیزی که ما از اونها میخوام صرفا اینه که با اینها، با از مراجع قانونی و دینی قوم من خواستم اینه که با این ایرانیان مطابق با موازین دینی و موازین قانونی رفتار بکنید. تمام حقوق ما، ببینید این افراد ادعای یا موحدند یا ادعای توحید میکنند، پیامبر اسلام رو هم قبول دارند اما به خاتمیت ایشون باور ندارند، مثل شیعیان به امام زمان باور ندارند. بسیار خوب، حتی اکثرش یا مثل اهل سنتن یا مثل اهل کتابن یا مثل بودایی ها و هندوها و بت‌پرست ها امثال هم هستن. با هیچ کدام از این ادیان دیگه تا زمانی که شهروند جمهوری اسلامی هستن، شهروند ایران هستن، ما نمیتوانیم هیچ امر دینی رو زیر پا بگذاریم. با اینها باید مثل انسان رفتار کنیم. این طرف مقابل هست که باید اقامه دلیل بکند با کدام آیه و حدیث یا با کدام حکم قانونی شما میاد این حقوق را نقض میکنید.
آقای محسن کدیور، اسلام شناس و استاد مطالعات دینی دانشگاه دوک در کارولینای شمالی آمریکا، از حضورتون در چشم‌انداز بامدادی بی بی سی سپاسگزارم. موضوع واکنش ها به دیدار فائزه هاشمی با بهائیان همچنان در مطبوعات تهران هم داغ، اونطوری که مسعود بهنود روزنامه‌نگار مقیم لندن به من گفت.
بررسی روزنامه‌های امروز صبح تهران رو شروع کنیم با نوشته‌های جوان، سیاست روز و رسالت در ادامه جنجال ملاقات فائزه هاشمی با یک زندانی بهائی، و بعد از اون به مقالاتی از کیهان و اطلاعات برسیم که می‌پرسن مشکلات جامعه کدومه.
خب آقای بهنود، در ادامه جنجال فائزه هاشمی و بهائیان، جوان، سیاست روز و رسالت چه میگن؟
امروز این موضوع انعکاس وسیعی در روزنامه‌های اصولگرا و تندرو داره، به خصوص گفته های آیت الله مکارم. کبرا آسوپار در گزارش اصلی روزنامه جوان نوشته دیدار فائزه هاشمی با یکی از رهبران بهائیان بعد از گذشت 3 روز واکنش های بیشتری رو موجب شده. از تجمع بازاریان تهران در مقابل دادستانی، جمع‌آوری تومار شکایت علیه فائزه هاشمی تا کنایه فیسبوکی مشاور رئیس جمهور روحانی به دختر هاشمی، روزنامه سیاست روز نوشته انتظاری که از شخصیتی مانند آقای هاشمی میره جز این نیست که فرزندشو بازخواست کنه. نویسنده اشاره کرده است به این که رئیس مجمع تشخیص مصلحت واکنشی نشون داده اما اون رو کافی نمیدونه. معتقده قرار نیست که گناهان و اشتباهان فرزند رو به پای پدر بنویسند، اما او هم به عنوان ولی و پدر حقی به گردن فرزند داره که نمیتونه خیلی بی تقصیر باشه. رسالت ارگان اصلی جناح راست هم تیت اصلی خودش رو به سخنان آیت الله مکارم درباره همین موضوع اختصاص داده که اون رو قید شرعی خونده است.
ولی روزنامه کیهان و اطلاعات نگاه‌های متفاوتی و گسترده‌تری حتی به موضوع دارن، نه؟
حسین شمسیان در یادداشت روز کیهان چند تا حادثه رو اسپرده. یکیش ملاقات فائزه هاشمی با یک زندانی بهائی است، بعد فاش شدن فیش حقوقی یک مدیر بیمه، اعتراض به برنامه تلویزیونی تحقیر کننده مردم، تلفنی مقام نزدیک به دولت به مدیر بانک برای پرداخت چند ده میلیارد تومان وام، و نشون دادن تصویری هتل که روی بستر یه رودخانه ساخته شده با رشوه دادن به مقامات. و معتقد است که اینها همه وقتی که کارشون به شبکه‌های اجتماعی کشید لطمه‌ای به کشور وارد می‌کنند و مردم رو زیر آسیب قرار میدن، دستخوش آسیب میکنن. شاید که مقصود اصلی سرمقاله کیهان ادامه بحثایی باشه که این روزنامه میکنه راجع به لزوم محدود کردن شبکه‌های اجتماعی. اما فتح‌الله آملی در سرمقاله روزنامه اطلاعات چند تا خبر رو با هم میاره، مثل شانس عارف و لاریجانی بر ریاست 50-50 در مجلس، احمد نژاد رئیس جمهور سابق نامزد انتخابات میشود، چرا باید کنسرت کیهان کلهر لغو شود، این فاجعه است، دوچرخه سواری زنان جامعه رو فاسد میکنه، طرح امنیت ملی چیست. مقاله اطلاعات به دنبال اینها اضافه کرده که خبرهای از این دست ظاهراً در صدر اولویت‌های برخی رسانه‌های ما و سیاستمدارانمون هست، اما واقعاً اولویت‌های جامعه اینهاست؟ آیا مردم دغدغه‌شون همین‌ها هست؟
با مسعود بهنود روزنامه‌های دیگری هم ورق خواهیم زد در ادامه برنامه. و حالا یک تحولی دیگر در ایران، جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران گفته است که متأسفانه امروز حکم قصاص که یک حکم نورانی است در زیر تعداد بهمنوار اعدام محکومان مواد مخدر زیر سوال رفته و این برای نظام ما مناسب نیست. آقای لاریجانی دیروز در همایش نقش دادسرا در حفظ حقوق متهمان و حقوق شهروندی گفت در کشور ما به علت اینکه قانونی داریم که مجازات اعدام را در سطح نسبتاً زیادی درباره مواد مخدر تجویز می‌کند، وضعیت به گونه‌ای شده که از نظر تعداد اعدام‌ها دومین یا سومین کشور به شمار می‌رویم. برای بررسی این موضوع مهرانگیز کار، حقوقدان، نویسنده و فعال حقوق زنان از لس آنجلس آمریکا به ما ملحق شده. شب شما بخیر خانم کار. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران با اشاره به تعداد زیاد اعدام‌ها در کشور گفته که باید در قانون بازنگری بشه. به نظر شما جواد لاریجانی خواهان چه نوع بازنگری در قانون هست؟
بله، اون چه مسلمه که ایشون بالاخره متقاعد شدن باید این قانون مورد تجدید نظر قرار بگیره. قبلا هم بارها در یک سال اخیر و شاید بیش از یک سال اخیر این رو مطرح کردن، در البته واکنش در برابر جامعه بین المللی و محافل جهانی حقوق بشر و شورای حقوق بشر و قطعنامه هایی که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تا کنون بر علیه ایران از تصویب گذشته. ولی متاسفانه تا حالا که ما میدونیم خب مجلس نهم خیلی زیاد تحت تأثیر اصولگرایان و همفکران آقای جواد لاریجانی بوده، هیچ حرکتی نکرده، هرچند که گفته شده طرحی هم از طرف نمایندگان به مجلس تقدیم شده. بنابراین میشه گفت که یک نوع وقت کشی همچنان در دستور کار جمهوری اسلامی ایران در برابر نقض فاحش حقوق بشر وجود داره و بیشتر به تسکین بخش بودن کلمات دارن اکتفا میکنن تا اقدام جدی و عملی. چون اگر قائل باشیم که ارکان جمهوری اسلامی که آقای جواد لاریجانی یکی از نمادهای بسیار مهمش هستن متقاعد شدن به این که قانون مبارزه با مواد مخدر و تشدید مجازات متهمان مواد مخدر باید اصلاح بشه، خب چرا تا این اندازه دست دست کردن و موضوع رو پیچیده کردن و تا کنون اقدام نکردن؟ در همین مدتی که آقایون اعلام کردن باید این قانون مورد تجدید نظر قرار بگیره، صدها نفر اعدام شدن. یعنی درست همزمان با این اعلام تا حالا با تعداد زیادی اعدام داریم، جانهای بسیاری از دست رفته. ولی اینکه شما میفرمایید که منظور ایشون چیه، خب لابد منظور ایشون اینه که تبدیل بشه به اعدام تبدیل بشه به حبس ابد.
در واقع میخواستم به یک نکته خیلی خاصی در صحبت‌های آقای لاریجانی اشاره بکنم که مربوط به حکم قصاص ایشون، این رو یک حکم نورانی تعبیر کرده و میگه که با زیر سوال رفتن حکم قصاص بوده که تعداد اعدام یا بیشتر شده. چطور میشه بین حکم قصاص و افزایش اعدام ها پیوند برقرار کرد؟
خب ایشون، من تصور میکنم برای اینکه بتوانند، ما در ایران با بیانات پیچیده از این نوع زیاد روبرو میشیم. از یک طرف یک موضوعی رو که در خور انتقاد هست مطرح میکنن و از طرف دیگه موضوعی که هیچ ربطی بهش نداره طرح میکنن، تأیید میکنن، برای اینکه مبادا دوستانشون ازشون به هر حال گله‌مند بشن. قانون قصاص هیچ ربطی نداره، خود ایشون هم گفتن قانون قصاص چیز دیگریست، قوانین ناظر بر مواد مخدر از جمله قوانین تعزیراتی است که مجازاتش در دست قاضی میزانش. و این که گفتن نورانی بودن قصاص رو زیر سوال ببره، خب اونم برای کسانی که قانون قصاص رو خوب میشناسن ابدا وجاهتی نداره این گفته ایشون، چون قانون قصاص اصلا حالا علاوه بر این که امروزی نیست، قانون قصاص پر از تبعیضه، تبعیض بین جان زن و مرد، تبعیض بین جان مسلمان و غیر مسلمان، تبعیض بین جان مخالف و منتقد با جان موافق و وفادار به جمهوری اسلامی.
اگه این نکته رو نادیده بگیریم، این که دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی ایران اومده دم از افزایش تعداد به قول خودشون بهمنواره اعدام محکومان مواد مخدر صحبت میکنه، آیا نشانه خوبی هست و احتمال داره که شاهد کاهش تعداد اعدامیان در ایران بشیم در آینده یا نه؟
خب به نظر من بله، برای اینکه ایشون نمادی هستن که همواره از این اعدام ها حمایت کردن و گفتن تازه جامعه بین المللی و مخصوصا کشورهای غربی به ما بدهکارن، برای اینکه ما اینا رو میکشیم و باعث میشیم که برای اونا امکانات بهتری برای مبارزه با مواد مخدر به وجود بیاد و همواره ستایش کردن از اعدام. ولی بیش از یک ساله که زیر فشار بین المللی و مخصوصا قطع بودجه های سازمان ملل متحد که خاص مبارزه با مواد مخدره و در اختیار کشورهایی مثل ایران قرار میگیره، خب تغییر نظر دادن، ولی این تغییر نظرشون اصلا صورت عملی پیدا نمیکنه، پیاپی میکشن این آدم
ها. مهرانگیز کار، حقوقدان، نویسنده و فعال حقوق زنان از لس آنجلس آمریکا، خیلی ممنون از حضورتون در برنامه چشم‌انداز بامدادی بی بی سی. دوست داریم نظرات شنونده ها رو درباره مطالبی که شنیدیم تا اینجا داشته باشیم. نهادهای ناظر میگن روند صدور احکام اعدام در ایران در یک دهه گذشته رو به افزایش بوده و از 99 مورد در سال 2004 به 687 مورد در سال 2013 رسیده. دلیل این روند فزاینده رو چطور میتونید توضیح بدین؟ آیا صحبت‌های جواد لاریجانی رو نشانه از تغییر این روند ارزیابی میکنید یا نه؟ در مورد موضوع صحبت ما با محسن کدیور هم البته میتونید نظر بدین. بهایی‌ها در ایران از بسیاری از حقوق شهروندان دیگر برخوردار نیستند و همین اخیراً احکام زندان برای 32 شهروند بهایی در ایران صادر شد که دیروز 10 نهاد حقوق بشری در نامه‌ای به مقام‌های اتحادیه اروپا از اونها خواستند که از ایران بخواهند که این احکام رو لغو کنند. نگاه شما به وضعیت حقوقی بهایی‌ها در ایران چیه؟ لحظه به لحظه به شناسی بی بی سی شما در تلگرام نگاه میکنم ببینم که نظری رسیده یا نه. تا حالا یک چیز حدود 15-20 تا نظر دریافت کردیم که خیلی بیشتر از روزهای معمول هست، ولی همه اونها دارن میگن که از طریق تلویزیون برنامه بخش افغانستان رو دارن میبینند و همین الان همکارای ما در بخش فنی دارن تلاش میکنن که روی تلویزیون بتونن برنامه ما رو پخش بکنن. دلیلش هم این هست که احتمالاً استودیوی ما امروز عوض شده، درسته ناصر؟
دقیقاً همینطوره داریوش.
همونطور که استودیوی تلویزیون دیروز عوض شد، استودیوی رادیو هم عوض شد، ولی ظاهراً اونجاش رو یکی از اون پیچ‌ها رو درست نکشیده بود.
دقیقاً بله، من همین الان خودم هم داشتم از بیرون نگاه می‌کردم، از تلویزیون مخاطبین ما دارن بخش بی بی سی برای افغانستان رو می‌بینن. همکاران ما در بخش فنی در حال تلاش هستن تا این مشکل رو برطرف کنن و امیدواریم که در طول برنامه این مشکل حل بشه.
امیدوارم اینطور بشه، ولی البته میتونن که همچنان نظر بدن اونهایی که از طرق دیگه برنامه ما رو می‌شنوند روی بی بی سی شما در تلگرام و bamdadi@bbc.co.uk که همچنین روی من باز هست، اگر پیام بفرستید حتما خواهم خوند. و البته میتونید به ما زنگ بزنین به شماره 2044-370-412-2222. در ادامه برنامه به مطالب ایران دوباره برمیگردیم. گزارش های هم داریم از بگو مگوهای جاری بین مقام های بریتانیا و دونالد ترامپ، داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، به تظاهرات دیروز در کابل اگر فرصت شد حتما خواهیم پرداخت و چندین مطلب دیگر هم داریم. فعلا فرصتی داریم برای نگاهی تازه به خبرهای جهان با ناصر مدنی، تهیه کننده برنامه امروز.
بیست و پنج کشور از جمله ایالات متحده آمریکا آمادگی خود را برای کمک تسلیحاتی به نیروهای دولت جدید لیبی برای مقابله با گروه موسوم به دولت اسلامی اعلام کردند. تمرکز این کمک تسلیحاتی بر روی جلوگیری از پیشروی بیشتر داعش در شمال آفریقا است. در همین حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که در وین به سر می‌برد گفته که قدرت‌های جهانی از لغو تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل متحد علیه لیبی حمایت می‌کنند. او که برای دیدار و گفتگو با وزرای امور خارجه بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و آلمان در مورد تحولات لیبی و سوریه به وین سفر کرده است، گفته که داعش تهدید جدیدی علیه لیبی محسوب می شود و مقابله با آن امری ضروری است. محمد نفیس زکریا سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان خبر داده که مذاکرات دولت افغانستان و گروه طالبان با حضور کشورهای پاکستان، آمریکا و چین مجدداً در شهر اسلام‌آباد پایتخت پاکستان به جریان خواهد افتاد. چهار کشور حاضر در این مذاکرات از دی ماه سال گذشته در تلاش بودند که گفتگوهای متوقف شده صلح را از سر بگیرند. به دنبال عدم پیشرفت در مذاکرات، امیدها برای دستیابی به صلح در افغانستان کاهش یافته و گروه طالبان به حملات خود در این کشور شدت بخشیده بودند. طالبان پیش شرط مذاکره با دولت افغانستان را خروج تمام نیروهای خارجی از آن کشور عنوان کرده بود. و مقام‌های کانادایی دستور دادند که حدود 600 نفر دیگر از کارگران مجموعه‌های نفتی استان آلبرتا به دلیل تهدید ناشی از قرار گرفتن در مجاورت مواد قابل اشتعال منطقه را ترک کنند. راشل نوتلی، یکی از مقام‌های ارشد استان آلبرتا، گفته کسانی که در کمپ‌های نزدیک به فورت مک‌کارتی حضور داشتند به مناطق شمالی‌تر فرستاده شدند و به جمع هزاران کارگر دیگری پیوستند که در حالت آماده باش برای تخلیه کامل منطقه هستند. بر اساس گزارش‌ها ارتفاع دود زرد غلیظ ناشی از آتش سوزی پایین تر آمده و فضای منطقه پر از خاکستر است. دو هفته پیش و در پی آتش سوزی وسیع در فورت مک‌کارتی، بیش از 80 هزار نفر از ساکنان منطقه مجبور به ترک خانه های خود شدند.
چشم‌انداز بامدادی سه‌شنبه 28 اردیبهشت را از رادیو بی بی سی در لندن با مطالب بین‌المللی ادامه می‌دهیم. دونالد ترامپ، نامزد پیشتاز جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هشدار داده که احتمالاً او روابط خیلی خوبی با دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، نخواهد داشت. آقای ترامپ با این سخنان به اظهارات نخست وزیر بریتانیا که او را تفریق برانگیز، احمق و خطاکار خوانده بود، پاسخ داده است. آقای کامرون این سخنان را در مورد آقای ترامپ پس از آن بیان کرد که این نامزد جمهوری خواه گفته بود که باید از ورود مسلمانان به آمریکا جلوگیری شود. این بگو مگوهات یکی دو هفته اخیر بین آقای ترامپ و صادق خان، شهردار جدید لندن، هم جریان داشته. از شهریار رادپور، تحلیلگر مسائل بریتانیا، پرسیدم که این رد و بدل اظهارات ناخوشایند چه تأثیری میتونه روی روابط آمریکا و بریتانیا داشته باشه، با توجه به اینکه بریتانیا همواره دم از روابط ویژه با ایالات متحده میزنه.
خب طبیعتاً اگر دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری نامزد رسمی حزب جمهوری خواه باشه و خانم کلینتون رو که احتمال زیاد ایشون نامزد حزب دموکرات خواهد بود شکست بده و وارد کاخ سفید بشه، بدون تردید برای بریتانیا یک تحول جدیدی در روابط دو کشور خواهد بود، نه صرفاً به دلیل رد و بدل شدن چند صفات نچندان مؤدبانه، بلکه به طور کلی دیدگاه آقای ترامپ تا حدی که ایشون بیان کرده به نظر من روابط یا آینده روابط بریتانیا و آمریکا رو و خصوص اون روابط ویژه‌ای که شما بهش اشاره کردید تا حدی تحت تاثیر قرار خواهد.
آقای رادپور، چهره دونالد ترامپ به ویژه بعد از اظهار نظرش درباره مسلمان‌ها در بریتانیا کده شد، بعد از اون که گفته بود ورود مسلمان‌ها به آمریکا باید موقتاً ممنوع بشه، 500 هزار نفر در بریتانیا تومار امضا کردند و از پارلمان خواستند که ورود آقای ترامپ به بریتانیا رو ممنوع بکنه. این موضوع در پارلمان بررسی شد البته، ولی به جای نرسید، که حاکی از اهمیتیه که بریتانیا ظاهراً برای روابطش با آمریکا قائله، درسته؟
بدون تردید. ببینید، تا زمانی که آقای ترامپ هنوز در رقابت بود با 5-6 عضو دیگر حزب جمهوری خواه، واقعا کمتر کسی حتی در درون آمریکا و در درون حزب جمهوری خواه کمتر کسی تصور میکرد که دونالد ترامپ همه رو شکست بده و به عنوان نامزد واحد بمونه. در نتیجه اظهاراتی که ما میشنیدیم چه در اروپا، در بریتانیا و در خود آمریکا درباره نظرات آقای ترامپ خیلی آزادانه‌تر بیان میشد، چون واقعا کسی فکر نمیکرد که ایشون موفق به شکست دادن باقی بشه. ولی الان همه خیلی جدی دارن به این قضیه نگاه میکنن که اگر دونالد ترامپ واقعا نامزد حزب جمهوری خواه باشه و واقعا خانم کلینتون رو شکست بده، تکلیف چه خواهد بود.
ولی آیا اهمیتی رو که بریتانیا برای رابطش با آمریکا قائله، آمریکا هم در آینده حفظ خواهد کرد؟ به فرض اگه هیلاری کلینتون در انتخابات دونالد ترامپ رو شکست بده، آیا باز هم این رابطه ویژه رو خواهیم دید؟
ببینید، روابط ویژه بریتانیا و آمریکا خیلی جنبه تاریخی، فرهنگی و زبانی بیشتر داره تا واقعیات روز. ما به خوبی میبینیم و این رو میدونیم، بر کسی هم پوشیده نیست، که ایالات متحده آمریکا بعد از پایان جنگ سرد و ظهور بسیار سریع چین در صحنه اقتصاد بین‌الملل، توجه استراتژیکش رو از اروپا بیشتر متمایل کرد و مشغول متمایل کردن به سوی آسیا و شرق آسیا است. در نتیجه برای اروپایی ها تا حدی نگران کننده است و به ویژه برای بریتانیا، چون بریتانیا خودش رو در حقیقت عضو ارشد پیمان ناتو در قاره اروپا میدونه و اگر آمریکا بخواهد یا به هر دلیلی حضور خودش رو در قاره اروپا کوچکتر بکنه، موجب نگرانی بریتانیا خواهد بود، هم از نظر امنیت اروپا و هم از نقطه نظر روابط فیما بین دو کشور.
با شهریار رادپور، تحلیلگر مسائل بریتانیا، صحبت می‌کردم درباره روابط آمریکا و بریتانیا. همین حالا کارمندان فنی بخش گفتند که اون مشکلی که در آغاز برنامه بود و از طریق تلویزیون بی بی سی فارسی شما داشتید برنامه‌های رادیویی افغانستان رو تماشا می‌کردید، الان ظاهراً مشکل حل شده و به احتمال خیلی زیاد ما رو می‌بینید، چون پشت سر هم داریم از تلگرام پیام‌های رو دریافت می‌کنیم که شنونده‌ها تعجب می‌کنن که چرا برنامه تغییر کرده و مجری های معمولی رو نمی بینند. باید بگم که الان دیگه ارتباط ما ظاهرا از طریق تلویزیون با شما برقرار شده و خیلی دوست داریم که نظرات شما رو در مورد مطالب مختلفی که بعداً در طول برنامه یادآوری میکنم بدید از طریق شناسی بی بی سی شما در پیام رسان تلگرام. و ما در افغانستان، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری از معترضان دیروز در کابل تشکر کرده. آقای غنی گفته آنها بدور از روحیه ماجراجویی وارد بحث و تحلیل شدند، پیشنهاد دادند و ملاحظات خود را مسئولانه در میان گذاشتند. هزاران معترض دیروز در خیابان‌های کابل بودند تا از دولت بخواهند تصمیم به تغییر مسیر خط انتقال برق از آسیای مرکزی به افغانستان را لغو کند. همکارم سید انور که این تظاهرات را از نزدیک دنبال کرده گزارش می‌دهد.
هزاران معترض که در میان آنها زنان و دختران هم بودند، دست به دست هم به چهار راه ده مزنگ گرده هم آمدند. معترضان با سردادن شعارهای عدالت خواهی خواستار تأمین حقوقشان شدند. نکات مهم سخنرانی رهبران معترض بیشتر به انتقادهای تند از حکومت وحدت ملی و به قول آنها تبعیض در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و عدم رعایت رشد متوازن متمرکز بود. دولت بسیاری از راه‌های منتهی به کاخ ریاست جمهوری و مرکز شهر را با کانتینرها بسته کرده بود. کریم خلیلی، معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان و از رهبران معترض، گفت تا وقت دولت خواسته های معترضان را نپذیرد، اعتراض ها ادامه خواهد داشت.
آقای رئیس جمهور، آقای رئیس اجرایی، شما هر چیزی مار آهنین را در اطراف خود بکشید، صدا عدالت خواهی مردم امروز به حد تمام بیفتند که در هر جای باشید.
مخالفت با تغییر مسیر خط برق از بامیان از شعارهای اصلی سخنرانان تظاهرات امروز بود، اما آنها تأکید داشتند که برق را تنها برای خود نمی خواهند. اسدالله سعادتی که قطعنامه را می‌خواند از دولت خواست که به تقاضاهای معترضان پاسخ مثبت بدهد.
از حکومت می‌خواهیم که فیصله ضد ملی مورخ 11 ثوری کابینه در مورد تغییر ماستر پلان برق را هر چه زودتر باطل اعلام نماید. می خواهیم تأکید کنیم که هیچ بدیلی در این رابطه برای ما قابل قبول نیست.
در این قطعنامه همچنین آمده افرادی که به قول معترضان در انحراف مسیر برق و تغییر ماستر پلان نقش دارند را مورد تعقیب عدلی قرار دهد. در این قطعنامه به حکومت هشدار داده شد که در صورت بی‌اعتنایی به خواست معترضان با موج اعتراض گسترده مواجه خواهد شد. رهبران معترض میگویند در صورتی که دولت به خواستشان پاسخ مثبت ندهد به تظاهرات دوامدار دست خواهند زد و محل آن را هم خودشان تعیین خواهند کرد. در همین حال صدها تن دیگر در حمایت از جنبش روشنایی در بامیان دست به تظاهرات زده و خواستار عبور خط انتقال برق ترکمنستان به افغانستان از طریق مناطق مرکزی این کشور شدند.
سید انور از تظاهرات دیروز کابل گزارش میداد. یک خبر علمی هم طی ساعت گذشته جزء سرخط خبرها بود. نخستین پیوند آلت تناسلی مردانه در آمریکا با موفقیت انجام شده و جراحان آن را یکی از دستاوردهای تاریخ جراحی قلمداد کردند. توماس منینگ، بیمار 64 ساله که پزشکان 3 سال پیش مجبور شده بودند آلت تناسلی اش را به علت سرطان قطع کنند، سومین مرد در جهان است که این جراحی آزمایشی برایش انجام شده. سینا علی نژاد که این موضوع را دنبال کرده از لس آنجلس آمریکا به ما پیوست. خسته نباشه سینا، چه جزئیاتی از این بیمار و عمل جراحی در دست هست؟
بله، آقای منینگ روز هشتم و نهم ماه می، یعنی حدود یک هفته پیش، برای 15 ساعت زیر عمل قرار میگیره. البته عمل بی دردسر نبوده، یک روز بعد از حادثه برای یک خونریزی شدیدی میکنه، مجبور میشن به اتاق عمل منتقلش کنن، ولی خودش روز جمعه، یعنی 4 روز پیش به وقت تهران، میاد با خبرنگاران صحبت میکنه. حالش خوب بود و ابراز خوشحالی کرد، راضی بود از عملش، به خصوص که گفت از وقت بلند اصولا تا حالا زنده است، چون وقتی سال 2012 به خاطر جراحاتی که در یک سانحه براش پیش اومده بود به دکتر مراجعه کرد، معلوم شد که اصولا سرطان آلت تناسلی داره و اونجا بود که پزشکان مجبور شدن او رو قطع عضو بکنن. پزشکان هم در یک کنفرانس خبری امروز صحبت کردن به تفصیل و محتاطانه ابراز خوشبینی کردن. طبیعتاً اولین بار هست که در امریکا یه همچین عملی انجام میشه و گفتن که بیمار احتمالاً از چند هفته دیگه خواهد تونست ادرار طبیعی رو از سر بگیره و احتمالاً پیش بینی کردن که حداکثر تا چند ماه دیگه هم بتونه به آمیزش طبیعی برگرده، بتونه آمیزش طبیعی داشته باشه.
ولی سینا، علی‌رغم پیشرفت‌های بزرگ در زمینه عمل پیوند، ظاهراً این نوع عمل در جهان هم به ندرت اتفاق افتاده، اما پزشکان ظاهراً حالا امیدوارترن که بتونن به سربازان مجروح در جنگ هم کمک بکنن.
بله درسته، عمل البته کم سابقه هست، در گذشته فقط دو بار گزارش شده، یک بار سال 2006 10 سال پیش در چین بوده که اون شخصی که تحت عمل قرار گرفت بعد چند هفته پزشکان مجبور شدن عضو پیوندی رو خارج بکنن به خاطر اینکه گفتن دچار مشکلات شدید روحی شده. ولی در سال 2014 در آفریقای جنوبی یک مورد دیگر اتفاق افتاد، عمل انجام شد، اون موفقیت آمیز بود و گفته میشه که حتی اون فردی که تحت عمل قرار گرفت الان صاحب فرزند شده. اصولا این عملها خطرناکه، چون عضو پیوندی طبیعتاً میتونه از طرف بدن پس زده بشه، بنابراین عواقب زیادی داره، در دراز مدت میتونه داروهایی که داده میشه برای سرکوب سیستم ایمنی بدن آزارنده باشه برای بیمار، حتی سرطان بیاره به دنبال داشته باشه. و اصولا سرطان آلت تناسلی سرطان خیلی گسترده‌ای نیست، شایعی نیست. در امریکا مثلا سالانه 2000 مورد تقریبا گزارش میشه که 300 تا آدم قربانیش میشن. ولی همونطور که گفتین جنگ‌های عراق و افغانستان باعث شده که تعداد زیادی از سربازان آمریکایی طبق آمارها از سال 2001 تا سال 2013 تو این 12 ساله یه حدود 1300-1400 سرباز آمریکایی از این ناحیه آلت تناسلی آسیب شدید دیدن در اثر انفجارها و بمب‌های دستساز. و حالا پزشکان امیدوارن که این گروه رو مداوا کنن به خاطر اینکه افسردگی شدید در میان اونها شایع هست و خیلی هاشون ظاهرا به فکر خودکشی میافتن و آینده‌ای برای خودشون نمیبینن. بنابراین عمل بعدی که همین الان برنامه‌ریزی شده در دانشگاه جان هاپکینز، در بیمارستان معروف دانشگاه جان هاپکینز، قرار است که روی یک سربازی انجام بشه که از جنگ افغانستان برگشت.
سپاسگزارم از سینا علی نژاد در لس آنجلس که درباره نخستین پیوند موفقیت آمیز آلت تناسلی مردانه در آمریکا با صحبت می‌کردم. صدا و سیمای ما را از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از لندن می‌بینید یا می‌شنوید.
هر جا که هستید، سر میز صبحانه یا در حال رانندگی، می توانید چشم‌انداز بامدادی بی بی سی را از طریق رادیو هم بشنوید. این برنامه در یک ساعت و نیم نخست از ساعت 7 تا 8 و نیم صبح به وقت تهران از طریق موج متوسط MW فرکانس 1413 کیلوهرتز پخش می شود. سراسر برنامه از 7 تا 9 صبح تهران بر روی امواج کوتاه 25 و 31 متر فرکانس های 11895 و 9860 کیلوهرتز پخش می شود. صدای چشمانداز بامدادی بی بی سی در ساعت اول از طریق امواج کوتاه 16 و 41 متر فرکانس های 17790 و 7325 کیلوهرتز شنیده می شود. ساعت دوم برنامه از 8 تا 9 صبح تهران از موج کوتاه 22 متر برابر با 13825 کیلوهرتز نیز پخش می شود. روزتان را با چشمانداز بامدادی بی بی سی آغاز کنید.
خب حالا برگردیم به مسعود بهنود و باقی مطالبی که از روزنامه‌های صبح امروز تهران برای شما انتخاب کرده.
بخش دوم بررسی روزنامه‌های امروز صبح رو به مسائل اقتصادی و اجتماعی بدیم. چرا ایران کره جنوبی نمیشه دنیای اقتصاد؟ خودکشی به مثابه یک رسانه از شرق و مشکل جوانان چیست از شهروند؟
خب آقای بهنود، پاسخ دنیای اقتصاد و این پرسش که چرا ایران کره جنوبی نمیشود چیه؟
مسعود خونساری مقاله‌ای داره که در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد منعکس شده. این سوال رو دنبال میکنه که چرا ایران کره جنوبی نمیشه. نوشته 50 سال پیش کره جنوبی فقیرتر از کشورهای محروم آفریقایی مثل موزامبیک بود، امروز ثروتمندتر از بسیار از کشورهای دیگه. در این 5 دهه اقتصاد کره جنوبی چنان رشد کرده که امروز هیچ تصمیم بزرگی بدون حضور این کشور در جهان اقتصاد گرفته نمیشه. و بنابراین باید گفت که اقتصاد کره جنوبی بحران‌های بسیار بدتر از وضعیت رکود اقتصاد ایران رو هم تجربه کرده، ولی سیاستگزاران اون کشور از اون چه رخ داده درس گرفتن، دیگه اون رو تکرار نکردن. و در حقیقت میشه گفت دلیل اینکه اونها رسیدند و ایران هنوز به اون نقطه نرسیده اراده ایست که در مدیران اونها وجود داشته همراه با جسارت.
روزنامه شرق روی موضوع افزایش موارد خودکشی انگوش گذاشته که میگه تبدیل به یک رسانه شده. منظورش چیه؟
علی اصغر سیدآبادی در این مقاله همونطور که شما گفتین با اشاره به خودکشی هایی که صورت گرفته میگه که گرچه این اواخر آمار خودکشی گفته میشود که کم شده، ولی هنوز موضوعی است که باید دربارش حرف زد. برخی از خودکشی ها نمایشی است، برخی اعتراضی به نظر او. معتقد است که خودکشی های فعلی اون حالت روشنفکرانه رو که در یک زمانی داشت نداره، ولی انعکاسش یه جوریست که تصویرش موبایل به موبایل میچرخه و در شبکه‌های اجتماعی منعکس میشه. به این دلیله که نویسنده معتقد است که این نوع خودکشی برای برخی از افراد مثل رسانه است. کسایی که در خلوت خودشون رو میکشن ممکن است سر ناتوانی باشه، اما اونایی که خودکشی خودشون به نمایش میگذارن میخوان با ما حرف بزنن. و در حقیقت اونجاست که میگیم که اونها فکر میکنن خودکشی مثل صخره عظیمی صدای ضعیفشون رو بلند بازتاب میده، شاید گوشهایی بشنوند و اونها حرفهایی دارن که به این ترتیب اون حرفها رو منعکس میکنن.
و سرانجام مطلبی که از شهروند برگزیدیم که میگه مقام ها مشکلات جوانان را نمیفهمند. مشکلات جوانان چیه؟
شهروند نوشته به طور طبیعی شغل و آینده شغلی و ازدواج و نیازهای جنسی و اوقات فراغت و تفریح و تحصیل صدر نیازهای جوانان هست. هر حکومتی هم گمان میکنه که اینها رو میشناسه و حل میکنه. نویسنده معتقد سالهای 54 تا 56 رو، یعنی دو ساله آخر در رونق دوران پادشاهی رو تحت نظر قرار بدیم، مشکل شغلی برای جوانها به معنی امروزی نبود. بیکاری رقم پایینی داشت، ازدواج هم مانعی نداشت، اوقات فراغت اساساً کم و کسری جدی نداشت، تحصیل هم رایگان بود، هرچند ظرفیت دانشگاه کم بود. با وجود اینها جوانان یکی از ناراضی ترین اقشار جامعه ایران بودند. اتفاقا رژیم گذشته هم از همین موضوع تعجب میکرد مثل الان. شهروند معتقد است که پاسخ واقعی در علت نارضایتی جوانها از نگاه بالایی است که کلن جامعه به اونها میکنه، امر و نهی که به اونها میکنه. جامعه که در ابتدای انقلاب توسط مدیران جوان اداره میشد و شاید یکی از عیباش همین بود، حالا دیگه توسط کسایی اداره میشه که صحبت‌های جوان‌ها رو نمی‌فهمن و تحکم مدامشون به نظر نویسنده روزنامه شهروندی که از اصلی‌ترین مشکلات جوانان است.
خب مسعود بهنود روزنامه‌های صبح امروز تهران ورق می‌زد. از شما خواهش کرده بودم که از طریق بی بی سی شما در تلگرام برای ما پیام بفرستید که پیام‌های زیادی دریافت کردیم. بیشترش سوال بود که می‌گفتند چرا برنامه شما از طریق تلویزیون پخش نمیشه و برنامه‌های بی بی سی برای افغانستان داره پخش میشه، ولی از طریق ایمیل بی بی سی در واقع bamdadi@bbc.co.uk پیام‌های دریافت شده، از جمله از مهرداد از لس آنجلس که درباره موضوع اصلی برنامه صحبت کرده، ادامه واکنش‌ها به دیدار فائزی هاشمی با فریبا کمال آبادی. از رهبران زندانی بهائیان ایران گفته با تشکر از مسائل شما برای ارائه واقعیت‌های تلخ جامعه ایران، ماجرای جنجال و اعتراضات اصولگرایان به دیدار خانم هاشمی با رهبر زندانی بهائی خانم کمال آبادی نمونه دیگری است از مقابله زنان فعال جامعه مدنی ایران با حاکمیتی مردسالار و یکسانگرا. این رو مهرداد از لس آنجلس میگه. شما هم میتونید از طریق bamdadi@bbc.co.uk و همینطور حالا که از طریق تلویزیون هم تصاویر ما رو دارید و صدای ما رو، تصویر ما رو دارید، میتونید از طریق تلگرام هم با ما مسائل و دیدگاه های خودتون رو در میون بذارید و سوال ها رو. حالا میخوام این علت این اتفاقی رو که افتاد امروز از ناصر مدنی تایید کنید برام. امروز بپرسم که چه شد که در آغاز برنامه ما نبودیم رو امواج تلویزیون.
داریوش خیلی ساده سعی میکنم توضیح بدم. مدتیه که ما سعی میکنیم که امکانات جدیدی رو به برنامه چشم‌انداز بامدادی بخش فارسی رادیوی بی بی سی اضافه بکنیم. این امکانات جدید اضافه شدنش مستلزم این بود که ما استودیومون رو عوض بکنیم. البته ممکنه مخاطبین ما خیلی این تفاوت رو احساس نکنن، برای اینکه استودیوهای اینجا همشون شبیه همدیگه است تقریبا، اما تا دیروز صبح ما استودیوی پیشینمون بودیم و الان استودیو عوض شده در واقع، و همزمان ده‌ها برنامه دیگه از بخش‌های مختلف رادیوی بی بی سی برای زبان‌های مختلف در حال پخش. در این جابجایی بخش افغانستان رفت به جای بخش فارسی که تا دیروز صبح اونجا بود و ما اومدیم به جای افغانستان. این استودیوها عوض شد، اما بخش فنی در میانه برنامه سعی کردن این مشکل رو برطرف کنن و این اتفاق افتاد.
ولی اون اتفاقی در آغاز برنامه افتاد همین باعث شده که ما از طریق بی بی سی شما در تلگرام تعداد بسیار زیادی از پیام ها رو دریافت کنیم. حالا من متوجه شدم که چقدر تعداد زیادی از شنونده ما از طریق تلویزیون هست که برنامه ما رو دنبال میکنن.
همینطور من از این بابت عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم که اگر در مورد برنامه، همونطور گفتم، موضوع اصلی برنامه در مورد صحبت های آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید قم بود که از دیدار فائزه هاشمی انتقاد کرده و اون رو جرم شرعی و قابل تعقیب نامیده، و همینطور صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران این دیدار رو هنجار شکنی خوانده، اگر شما هم در این مورد نظری دارید میتونید به بی بی سی شما در تلگرام یا به bamdadi@bbc.co.uk بفرستید یا به شماره پیامگیری ما زنگ بزنید و با صدای خودتون پیامتون رو بذارید.
به رادیوی فارسی بی بی سی زنگ بزنید.
لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیام خودتان را بگذارید.
2044-370-412-22-22.
و ما در ساعت دوم چشم‌انداز بامدادی 28 اردیبهشت مطلب آخر برنامه رو انداختیم در واقع تا به پیام‌های شما برسیم که خیلی پیام‌های زیادی دریافت شد. همونطور که در پیشتر گفتیم یک اختلال فنی در آغاز برنامه بود. ممنون که با وجود اون اختلال فنی در آغاز پخش دیداری برنامه به برنامه بی بی سی پیام ها فرستادید. اختلال این بود که برنامه بی بی سی برای افغانستان به جای چشم‌انداز بامدادی ما پخش می‌شد و بعداً این اشکال رفع شد. امیر پرسیده چرا پس برنامه رادیو از استودیو افغانستان پخش می‌کنید، که همونطور که در صحبت‌های ناصر مدنی هم شنیدیم به دلیل امکانات فنی بیشتری که در پخش دیداری برنامه‌ها از این استودیو ما می‌تونیم داشته باشیم، ما منتقل شدیم به استودیوی افغانستان که سابقا برنامه‌های افغانستان از اینجا پخش می‌شد و از این به بعد برنامه‌های ما پخش خواهد شد، و امیدوارم که در آینده این امکانات فنی دیداری رو بیشتر شما داشته باشید و دیگر این اتفاق نیفته و در آغاز قضیه بود که تنها این اتفاق صورت گرفت. پیام‌های دیگه هم دریافت کردم که بیشترشون مربوط به همان واکنش به دیدار فائزه هاشمی با رهبر زندانی بهائیان ایران هست که سکوت نوشته هر اتفاقی را به راحتی جرم اعلام می‌کنند، حالا یک ملاقات یا شام یا هر چیز دیگه هم میتونه جرم نباشه، هم میتونه جرم، اون رو هم جرم اعلام می‌کنند. محسن گفته من فکر نمی‌کنم یک عمل انسانی لطمه‌ای به اسلام بزنه. مسلماً خانم هاشمی از عواقب این دیدار آگاه بود و با علم به اینکه حتماً مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت، باز هم این کار انجام داده. امیدوارم که حتماً از سر انسان دوستی این کار انجام داده باشه که از نظر ملت هیچ ایرادی نداره. این رو حمید از بندر نوشته. و یک حمید دیگر هم پیام فرستاده میگه که خواهش میکنم به این آقایانی که دائما دشمن دشمن میکنند بفرمایید که دشمن شما و مردم ایران فقط و فقط جهل و نادانی شما و همفکرانتان است. یکی از مصادیق جهلتان اینه که در همه موارد و در همه عرصه های زندگی مردم نه فقط دخالت میکنید، بلکه جبران میخواهید مردم را وادار به پذیرش نظرات خودتان میکنید. سپاس بی اندازه از همین شما که نظر دادید و همچنان میتونید به bamdadi@bbc.co.uk درباره تمام مطالبی که در برنامه میشنوید نظر بدید. تا فرصتی دیگر که همین فرداست، خدا نگهدار تک تک شما و بدرود.